مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید عزیز.
روزتون بخیر. آقای دکتر، من یه بیوگرافی خودم بدم. من 30 سالمه و فرزند سوم هستم. دو تا خواهر بزرگتر خودم دارم و یه برادر کوچکتر خودم. و البته ناگفته نمونه که یه برادر ناتنی دارم که خیلی کوچکتر از منه.
داستان ازدواج پدر مادرتون چی بوده و طلاقشون؟
طلاق نگرفتم، مادرم هم فوت کرده. 15 سال پیش فوت کرده.
اون وقت پدر ازدواج دیگری کردن و یه فرزندی هم از او دارن.
بله بله.
شما بعد از 15 سالگیتون همه همچنان با پدر بودی؟
پدر زندگی کردیم. بله بله. بعد وقتی من 18
سالگی ازدواج کردید و الان بله. تو همون ازدواج هستید یا نه؟
نه، جدا شدم.
چه مدتی است که جدا شدی؟
نزدیک به 3 ساله.
فرزندی از اون؟
4 سال.
فرزندی از اون ازدواج داری؟
نه.
اوکی، خب میفرمایید.
من بچگی بهتون بگم که پدر مادر من خیلی با هم مورد داشتن. وقتی که ما به دنیا اومدم کلن داشتن جدا میشدن که به واسطه من مثلا جدا نشدن. بعد اون همیشه دعوا بوده، بزن بزن، کتک کاری. هم پدرم خشمگین بوده، مادرم که به شدت زن خشمگینی بوده.
علت فوت مادر چی بوده؟
سرطان داشتم. بعد چند سال این پروسه‌ای که اینایی که دارم میگم چون برنامه شما رو گوش کردم، یه سه چیزایی که مهمه دارم میگم. پدرم همیشه مادرمو بیرون میکرد، یعنی به بهونه‌ای که میشد نگاش نمیگفت برو خونه بابات، نمیخوام مثلا دیگه. این میشد که مامان مثلا یه مدت خونه نبود، ما 3 تا بچه خواهر بزرگم اصلا میرفت باهاش، ولی ما 3 تا بچه میموندیم تو خونه. بعد یه مدت 11 سالم بود که متوجه شدیم که مادر من سرطان گرفته و رفت آلمان برای معالجه. چند سال نبود میومد، میرفت خیلی کم، مثلا 1 ماه میومد، 7 ماه میرفت اونجا. این مدلی. بعد این بگم مادر من خیلی آدم خشمگینی بود، به طرقهای مختلف ما رو تنبیه میکرد. مثلا ما یه بار دلگی غذا کردم پشت دست ما رو داغ کرد. یا مثلا من یادم میاد یک بار رفتم دستم تو جیب پدرم کردم، پدرم من و خواهرم و با هم من و خواهر دومی رو با هم دیگه گرفتن فلج کردن، از این مدل کارا کردم. ولی من خیلی بچه سرکشی بودم، یعنی هر چیزی که اینا میگفتن انجام نباید بدی من میدادم. مثلا خواهرام ماشون بلند بود من کوتاه میکردم، یعنی هر چیزی که خلاف خانواده بود من کلا انجام میدادم.
فاصلتون با دو تا خواهرتون که بزرگتر شما چقدر بود عزیز؟
خواهر بزرگم 6 سال از من بزرگتره، خواهر دومیم 2 سال از من بزرگتره. رسید به جایی که من دبیرستان رفتم. من چند وقت پیشم با شما تماس گرفتم، تلفنم قطع شده بود. من به شدت خواهر برادرامو میزدم، یعنی یه خشم انفجاری خیلی شدیدی داشتم، یعنی اصلا نمیفهمیدم چی کار میکنم، میزدمشون به هر طریقی که بود. تا دبیرستان این وضع من ادامه داشت، هیچ کس هیچی به من نمیگفت، فقط بابام سعی میکرد کنترل بکنه، یعنی شرایط جوری نکنه که من اینجوری بشم. یهو از دبیرستان به بعد وارد رشته‌ای که دوست داشتم شدم. نمیدونم اصلا خودم بعضی وقت فکر میکنم نمیفهمم چرا یهو اینقدر شد. ولی خیلی باید مثلا اذیت هم بکنن، خیلی خیلی اذیت هم، اون خشم انفجاری بزنه، ولی بازم نمیزنم.
شما هم دیدید رشته مورد علاقتون چی بود که پیدا کردی؟
معماری. وارد معماری که شدم، بعد بابام شروع کرد به مخالفت با من. اصلا دوست نداشت من معماری برم، دوست داشت من دندون پزشک بشم. و اونجا که درسم خیلی خوب بود، منم مخالفت کردم و راه خودم رفتم. بعد یه مدت فشار خانواده زیاد شد، من دوست پسر گرفتم تلفنی، پدرم متوجه شد و به شدت منو کتک زد. یعنی خونه ما مثلا حالت دوبلکس بود، انقدر منو با تنابه که باش تناب بازی میکنم زد، من از پله ها پرد شدم پایین و خون ریزی کردم، دست از سرم برداشت. پدرم هم خشم انفجاری بدی داره. از موقعی که متوجه شد من دوست پسر دارم، من خونه تقریبا زندانی کرد، یعنی یک سال مدرسه نرفتم، هر جا میرفتم تلفن جمع میشد، هیچ گونه دسترسی به تلفن نداشتم. تا اینکه سال بعدش دوباره رفتم مدرسه. وقتی رفتم مدرسه از طریق یکی از دوستان با یه پسر تلفنی آشنا شدم. در یه هفته گفتم من نمیتونم دوست رو سر داشته، میخوای بیا جدا نمیخوای برو، که اومد. و من به خاطر فرار خونه پدرم ازدواج کردم، یک به خاطر فرار خونه پدرم، دو به خاطر نیازهای جنسی خودم، دو تا دلیلی که داشتم ازدواج کردم. بعد ازدواجم بعد یک سال متوجه شدم این آدم مادری که میخواستم نیست.
اشکالش چی بود؟
بعد یک سال متوجه شدم زنبازی میکنم، یعنی 6 ماه رابطه جنسیمون خیلی خوب بود. 6 ماه بعد ما عروسی کردیم. از شب عروسی به من گفت میدونی چیه؟ گفتم بله. گفت زن و شوهر بعد عروسی رابطهش میشه ماهی یک بار، 2 هفته یک بار، که من هر کاری کردم همون روال خودش رفت. بعد یک سال دیگه، یک سال دو سال همجوری شد، چند ماه یک بار دیگه هم هیچ کاری نکرد، ولی به شدت زنبازی میکرد. من اینو متوجه میشم ولی به هیچ کس نمیتونستم ثابت بکنم. و خانواده من به خاطر اینکه خودم رفتار پر خطر زیادی داشتم فکر میکنم من دارم بهونه میگیرم.
شما که سراغ مردای دیگه نرفتی؟
چرا، یکی دو بار رفتم. بعد شد گذشت، خیلی به فشار اومد چون از لحاظ مادی خیلی آدم بیخیال بیمسئولیتی بود. منم رفاه مالی شدیدی تو خونه پدرم داشتم، خیلی برام سخت بود. ولی از این لحاظ از یک سال و نیم بعد که من به شدت مچشو میگرفتم، تصمیم به جدایی گرفته بودم، که همه من گفتن تو برمیگردی خونه بابا، دوباره همون شرایط میشه. شروع کردم به کار کردن، اینکه یاد بگیرم دست خودم تو جیب خودم باشه. درسم ترم آخر به خاطر بیپولی نتونستم ادامه تمومش بکنم، ترم آخر سر امتحانو تموم، یعنی نرفتم.
یعنی همون کار معماری بود یا چیز دیگه بود؟
معماری، لیسانس معماری بود.
خب
نتونستم برم.
از یه دانشگاه خوبی یا متوسط؟ یا
متوسط بوده.
اوکی.
نیمه دولتی بوده یعنی. و اونم اصلا واسه دانشگاه نخونده بودم، یعنی فقط بعد 3 سال از دیپلم خودم همینجوری رفته بودم به درخواست یکی از استادای ماکت سازیم که میرفتم پیشش، رفتم کنکور همینجوری قبول شدم. و اصلا پدرم دوست نداشت من برم دانشگاه. یعنی دو تا خواهرام هر دو تا تحصیل کرده بودم، پدرم همیشه خرج تحصیلشون رو میده، ولی به من که میرسید نمیخواست. نه دوستش من رانندگی کنم، نه دوستش من تحصیل کنم، نه هیچ. واقعا هیچ
استدلالش چی بود؟ یکی بهش گفت
میگفت تو نباید این کارو بکنی. اوکی. یا مثلا به انحراف کشیده میشی. من یادم من خواهرام ماشین داشتم، وقتی من فهمید من دو ساله مثلا رانندگی میکنم نمیدونست. بعد بهش تو اصلا لیاقت نداری رانندگی.
تو این فاصله ای که مادر بود و نبود کسی تو رو آزار نداد از نظر جنسی؟
از نظر جنسی من بچه بودم چلا در بود مادرم بودم.
تو چه سنی؟
بعد
تو چه
من
سنی؟
عموی پدرم سن خیلی کمی بود که یادم میاد، ولی عموی خودم تو سن 6 سالگی 5-6 سالگی.
بعد از اونم چیز دیگه بود؟
نه
مطمئن.
یعنی وقتی پدر مادرم قضیه عموم رو فهمیدن، چون عموم سنش کم بود، 4 سال از من بود، 5 سال از من بزرگتر بود، وقتی فهمیدن به شدت باش برخورد کردم و دیگه چنین اتفاق نیفت.
خب میدونم، ولی کسای دیگه چی؟ برای که تیپ یاقی تو خودشو به خطر میندازه.
یعنی من بخوام چنین کاری بکنم؟
نه حتما نمیخواستی، ولی میگم خودشو چون به خطر میاندازه به دیگران این فرصت رو میده که برخی از اوقات رابطه ای رو برقرار کنن بدونی که تو بخوای. ولی خیلی خب بالاخره بعد از اینکه درست رو فقط به خاطر پول، تو که آخه گفتی وضعیت مالی پدرت خیلی خوب،
وضعیت مالی پدرم خوب، میگم پول به من نمیداد.
یعنی
من دوست ندارم تو دانشگاه بری.
نه آخه بعد سال آخه عزیزم یه ذره اینا با هم نمیخونه. یکی 3 سال 4 سال اومده رفته دانشگاه، درسش هم خوب بوده، بعد سال آخر پدرش که پول نمیدم و تو مجبور میشی درس
تو. پدرم تا اون روز خرج منو نداد، شوهرم داد. شوهرم به بی پولی خورد، بعد من رفتم ازش خواهش کردم، گفت من نمیدم و شوهر منم نتونست بده و نشد برم. حتی پدرم حتی رفته به مدیر آموزشمون گفت دختر منو مشروط کن بره، گفت من نمیتونم، نمراش خوبه، نمیتونم بندازم.
آخه این پدر که چرا این دشمنی رو با تو داشت عزیز؟
من نمیدونم، یعنی پدرم از یک طرفی منو تشویق میکنه، یعنی من توی رشته های عملی فوق العاده عمل میکنم، نمیخوام خودم تعریف کنم، ولی به قول خودش میگه یه کار عملی رو دادی دست این تموم شد. انقدر بعضی اوقات من یعنی انقدر به من اعتماد به نفس میداد تو این چیزا، از یه طرفی هم نمیذاشت اصلا اجازه، یا مثلا به شوهرم من میگفتم نذار در خونه بره بیرون، نذار هر کار دوست داره بکنه، نذار آزاد بمونه. این طرز فکر پدر من بوده. حتی وقتی هم من میرفتم بهشون گفتم من میخوام جدا شم، میگفت تو حق نداری جدا. این حرفو الان به خواهر منم میزنه، میگه من نمیذارم هر زنی که جدا بشه فاحشه میشه. قشنگ منطقش اینه.
خب حالا بعد بنابراین بعد چه شد؟ شما هم که بالاخره جدا شدی الان.
من بدون، من یک بار مچ شوهرم گرفتم، ازش اجازه طلاق گرفتم، حق طلاق گرفتم، بدون اجازهشون جدا شدم. بعد وقتی فهمید خیلی من تهدید کرد، تو باید شوهرت دوباره برگردی، حتی اتاق عمل نمیرفت واسه عملش. بعد من فرار کردم اومدم ترکیه.
چه مدتی ترکیه؟ چون
تقریبا 2 سال نیم.
چی کار میکنید اونجا عزیز؟
من میشه نگم، من تو کار لباس طراحی لباس رو اینا میکنم.
خب برای چی تلفن کردی عزیز؟
من نه تمرکز دارم، نمیتونم هیچ کاری درست انجام بدم. یعنی همیشه تو دانشگاه هم که درس میکنم یا خوبه، همیشه دقیقه 99 هم نمیتونم رو هیچی تمرکز بکنم. میخوام هم روشی تمرکز کنم، سریع فکرم میره جای دیگه. استراب خیلی شدیدی دارم، وارد روابط پرخطر میشم.
مخصوصاً
از پرخطر چیه؟ نه پرخطر که نه، اشتباه یعنی
روابط خطر... نامناسب که از اول هم میدونی درست نیست.
آره از اول میدونم، مثلا میدونم
که دلیل...
آدم بچه داره.
من میدونم. آیا به دلیل اینکه از این کسی خوشت میاد یا قصد این داری که خودتو آزار بدی تنبیه کنی؟
من خودم قصد تنبیه آزار خودم ندارم، ولی مثلا میرم وارد میشم، میگم خب یه مدت هست فعلا باشم چی میشه. مثلا بعد یه مدت یا به طرفم میگم یه مدت میخوام این اتفاق بیفته، ولی طرف دیگه نمیره. مثلا الان به من میگن که من میخوام باید ازدواج بکنم، میگم من نمیخوام، ولی نمیرم مثلا هر کاری میکنم، ولی خودم هم انگار که عذاب وجدان میگیرم، میگم چیکار کنم الان واقعا موندم، مثلا میخوام بره بهش هر طریقی میگم برو نمیره، میگه من تلاش خودم میکنم، من میرم ایران از پدر خواستگاری میکنم، من هر کار بگی میگم نمیتونی تو، اصلا بابای من چنین چیزی قبول نمیکنه، یا من اصلا چنین چیزی نمیتونم قبول کنم.
اون چه اشکالی داره که پدر شما قبول نمیکنه؟
15 سال من بزرگتره، عملا همه چیش از ایران دست داده، اومده اینجا بچه داره، یعنی هیچی نداره.
حالا تو چه این آدم رو برای چی میخوای؟
من اوائل که اومده بودم بس که بخواهید روابط جنسی.
حالا که اینجوری روی خط باش، حالا هم بهتر بشه، برگردیم بعد از پیام ها صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و رجمن با هم باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
خستم. سلام عزیز. خب چه خبر است الان و پرسشتون چیه؟
من پرسشم در مورد رابطم که هست، این یه طرف، این که من استراب احساس میکنم، بعد رو گفته شما استراب شاید دارم، شبا دندونامو فشار میدم، با خودم که صحبت میکنم که اون سری گفته که مشکل خاصی نیست، ولی جدیدن احساس میکنم دارم وسواس میشم، یعنی به بو که وسواس هستم چندین وقته، ولی الان یه چیز کثیف، اون سری من با یه چیز کثیف سر و کار داشتم، یعنی اونقدرم کثیف نبود، گرد و خاکی بود که یکم مونده بود. من متوجه شدم تو اون چند روز، مثلا دو روز من با این قضیه سر و کار داشتم، سردرد شدیدی گرفتم، فقط از اینکه عصبی میشدم، ماسک میذاشتم، دستکش میذاشتم. من قبلا اینجوری نبودم، خیلی دارم به این چیزا حساس میشم، نمیدونم این ربطی به این قضیه داره یا نداره.
به من یه اشاره بکن که تو خانواده پدری و مادری از بیماری و گرفتاری چه چیزایی رو شنیدی یا میدونی؟
من عمم خودکشی کرده تو سن 19 سالگی، خالم هم بعد زایمانش، هم فوت مادرم و دو تا بچهش پشت هم شده بود، این باعث شد افسردگی بعد از زایمان بگیره، هنوزم خوب نشده، یعنی هنوز نرمال نشده، هیچ وقت من نیدم نرمال. همین دوتا دارم، بعد یکی از داییام معتاده ولی خیلی کمی اصلا نشون نمیده، همینا بوده. خشمی که تو کل خانواده هست.
خب به نظر میرسه ازم یه مقدار زمینه ارثی هست، حالت تو هم احتمالا استراب هست، افسردگی هست، خشم هست، شاید هم دو قطبی باشی، برای که علامت بایپولار هم افسردگی شیدایی سرخوشی نشون میدی، ولی یه مقدارم اختلال شخصیتی داری. اختلال شخصیتی تو یه مقداری زمینه شخصیت هیجان نمایشی رو نشون میدی، یه مقدار علائم بوردرلاین پرسونال دیسوردر، شخصیت ناپایدار یا مرزی یا مرضی رو نشون میدی. یعنی امتیاز تو دختر بسیار باهوشی هستی و توانایی مقدار مانور و سازگاری و بازی رو داری، بنابراین میتونی همه رو یه جوری اگر بخوای سر کار بذاری، ولی اشکال کار جایی میره همه رو سر کار میذاری که آخر کار خود سر کار همه میمونی. و
یکم سر موضوع مورد بحث،
حالا به من بگو که روز و شب کارت رو میکنی، بعد برنامه شب تو یا هدف آینده کجا میخوای بری، کجا میخوای بمونی؟
من ترکیه دوست ندارم بمونم راستش رو بخواید، ولی ساب کارم آدم خیلی خوبیه، یعنی همه الانم با پدرم سعی میکنم مراوده بکنه که منو با پدرم آشتی بده.
نه نه خب اوکی، یه نگاه و نظر غلط یا آشتی بده، آشتی بگه فردا صبح سر اولی موضوع باز با هم اختلاف داری، برو پدر تو ایران، تو ترکیه هستی، حالا آشتی بکنی یا نکنی چه فرق میکنه؟ ای بسا بسیاری از این زخمای تو ناشی از ارتباط با پدرته، اگر کاری به کارش نداشته باشی مادر که نیست، میره دنبال کارت، ولی بعدم خواهر برادر کوچیکترم که تو اینقدر زدی از پادر رو بردی، بنابراین تو قرار یه فکری برای خودت بکنی، روی پدر برای چی حساب کنی و ایشون چرا میخواد تو رو با پدر آشتی بده؟ مهم اینه که یکی پدر تو رو ببره عوض کنه که اون عوض شده نیست، اونم معلومه مثل خواهرش به مقدار مشکلات و مسائل روانی داره، ولی به نظر من
آقا
جان.
چون پدرم خیلی پیگیره واسه این.
خب پیگیر یعنی... باشه اونش هم اثر بیماری و دیوونگی شد. یعنی پیگیره چی هست؟ میخواد با تو آشتی کنی که چیکار کنی؟
نه از این که شرایطم چطور کار چی کار دارم میکنم چی کار میکنم
بعد از این که جواب سالا
بعد از مالی مفهد یا نه
مثلا تعجب میکنم از حرفای تو. قبلا موقع بوده سال آخر دانشکده پول تو رو نری بری دانشکده، حالا اون به کنار، بعد الان خبر داشت باشه، بعد از خبر شدن چی میشه؟ خبرش هم از سر فضولیشه، برای که بتونه ذهن بیمار خودش رو جوری راضی و خوشحال کنه، یا احتمالاً به حساب خودش میخواد یک کاری بکنه که خودش فکر بکنه درسته. اصلا خنده داره عزیز، برای اصلا مسئله تو نیست، یعنی یک هزارم زندگی تو هم آشتی با پدر در نمی کنه، ولی گفتم آشتی معنی نداره، میدونی آشتی هم در حقیقت یه بازیه مثل بقیه بازیه. حالا اون که به کنار، بعدم خب برنامه چیه؟ میخوای ترکیه که میخوای نمونی، میخوای چی کار کنی؟
من دوست ندارم بمونم، من دوست دارم توی یه برندی کاری پیدا کنم، برم یه کشور دیگه، درگیر اونم در واقع، یعنی یه مشورتی هم از شما میخوام که اینجا بمونم و این کار اینجا گسترش بدم یا برم یه کشور دیگه چنین کاری رو بکنم.
چقدر زبان ترکی میدونی؟
50% اوکیه، 60% اوکیه.
خب آخی زبان جای دیگه بری چرا فکر میکنی یه جایی داری توی برندی؟ چی به تو درباره استعداد و تواناییات گفتم و تو چه زمینه یه کار دیزاین رو میکنی؟
من کلان هم میتونم طراحی کنم، هر چی که طراحی بشه، هر چیزی که ببینم میتونم اجرا کنم، یعنی بزرگترین استعداد من همینه، چه تو معماری چه توی چیزی.
نه خب ببینم میتونم اجرا کنم،
یعنی اینکه همه کار از دستم برمیاد تو اجرا کردم. طراحی تو طراحیام سبکم آوانگارده و اینا، همه متوجه شدم که همش از خشم منه. توی معماری هم سبکم پست مدرن بوده که همش هم به قول بچه ها به من میگفتن ناهنجار. یعنی یک دلیل این که همیشه طراحی من خیلی خاص بوده و همیشه میپسندیدن این بوده که عادی نبوده، یعنی باید حتما یه فرم خاصی رو پیروی نمیکردم، یعنی اون چیزی که همه پیروی میکردم من اونو میشتستم.
خب اونو متوجه هستم و همجاست که برخ از اوقات وقتی که با یه پختگی، یعنی یه آگاهی علمی و یه جهانبینی خاص و استعداد و مهارت همراه باشه، میشه یه کار مهم متفاوت و هنری، یعنی مسئله میشه خلاقیت. و اونجاست که تو یه جایی داری، به همجاست که گفتم اون رو میتونم در تو ببینم، ولی دو تا اشکال هست. یک اشکال ویژگی‌های روانیته که همه چیز درست کنه بعد آخر کار با یه لگدی میزنه همه رو خراب میکنه، و دوم محیط مناسبه، و این محیط مناسب خارج از ایران برمیگرده با مسئله زبان و فرهنگ. البته شاید کار یه مقدار زیادی تجسمیه و این یه مقداری بار زبان رو کمتر میکنه، ولی اگر بخوای بری کدام کشور فکر میکنی بیشتر برای تو جا و راه هست؟
ما یه سری دوستامون کانادا هستن، ولی واسه این کار
آخه کانادا که مرکز کار هنری و دیزاین به اون صورت نیست، همه جا هست، ولی یه جایی که جان
ایتالیا و پاریس هم خیلی خوب برای من، ولی اونجا کسی رو نمیشناسم. مورد من همین
آخه ماجرایش کسی رو شناختن نیست. تو اگر کار در حدیست که میتونه توجه رو جلب کنه، اگر برای این مراکز اگر در حدیست که بفرستی، شاید اونا تو رو بخوان، تا اینکه تو دنبال اونا بگردی، اونا بعد از آشنایی با تو به هر حال این فرصت رو برای دیدار یا ترتیب ویزا و کارهای تو بدن. اگر در حدی هستی که فکر میکنی خوبی و
درسته،
ولی خب البته به نظر من با توجه به آنچه که میگی و ساختاری که در حد کمی که من دارم، ماجرای معماری منتفیست، ماجرای دیزاین تو مثلا است، اونم دیزاین تو لباس.
چون من میگم وقتی که تصمیم به طلاق گرفتم، همه گفتم باید یک کاری رو شروع کنی، من از خیاط شروع کردم، بعد به سرعت رفتم تو طراحی و مزون، بعد لباس عروس و لباس مجلسی، و کلن از این طریق به عرض 2-3 سال خودم فول کردم.
اوکی.
واسه همین از این لحاظ موردی ندارم.
خب بنابراین به نظر من حالا به هر زبونیش، به چه زبونی غیر از فارسی و ترکی آگاهی و تسلطی داری؟
تسلط کامل ندارم ولی به انگلیسی به هیچ زبون دیگه نیست. نمیتونم اصلا تمرکز کنم.
من نگرانیم همونه. البته انگلستان یا شاید محیطای یه مقدار هنری با زبون انگلیسی هم بتونی یه جوری کارتو پیش ببری، ولی خب مرکز اصلی همون ایتالیا و فرانسه است. به البته جای دیگه که من متاسفانه خیلی خبر و اطلاعی ندارم، ولی در ترکیه ماندن نمیدونم. البته من مجبورم یه حرفی بزنم. من یه دونه سریال ترکی دیدم، میدونم خیلی ها حرف من رو غیر قابل قبول میدونن. لباسایی که در این و به ویژه تن یک نفر بود، اگر من فرض کنید 50 تا لباس رو یا 40 تا لباس رو اینجا دیدم، 4 تا یا حالا 10 تا ماننده این رو توی 1000 تا فیلم، 1000 تا فیلم ایتالیایی و فرانسوی یا بیشتر امریکایی ندیدم. مثلا متعجب بودم از توانی که توی این فیلم برای اون هست. حتی بعدم برای که نظر تو بپرسم، چون شاید بدونی روی فرصت پیام ها ازت اینو سوال میکنم، یعنی مثلا میگم باور نمیکنم و باور نمیکردم. حتی به این فکر افتادم که از یکی از دوستان بخوام که مقدار عکس از اون آدم با اون لباس ها بگیره و پشت سر هم بگذاره. آیا واقعا در ترکیه یه چنین، آیا اینا رو از خارج میارن یا در خود ترکیه یه همچین آدم هایی باییم که توانایی؟
در خود ترکیه یه چنین آدم هایی هستن. حتی این جایی هم که من الان دارم کار میکنم، از لحاظ تکنیکی آره نمیتونم خیلی توضیح بدم چون امکان داره بشنم و متوجه بشم من کیم. حالا همون تایمی که گفتیم براتون کامل توضیح بدم، ولی یه کار خیلی خاصه اینجا، اصلا تو کل ترکیه یه کار تکه.
نه من میگم اگر مبدای موضوع، من مایه هنری ندارم نمیفهمم، ولی من وقتی فرض کنید اگر به من بگن تو 50 تا لباس فوق العاده زیبا و شیک رو با ترکیب مثلا رنگ ها و ترکیب ها رو در عمر دیدی، من میگم 40 تاش مال یه سریاله، یعنی 10 تاش مال همه چیزایی است که تا یه بسا 60 سال فیلم من دیدم. میدونید اصلا برای من قابل قبول و مثلا تعجب حیرت میکنم و همیشه منتظرم.
ببخشید من حرفتون رو بودم. بر اساس اون چیزایی که من خوندم بعد ایتالیا تو کل دنیا ترکیه تو پوشاک تولید پوشاک،
بنابراین همونجا بمون عزیزم، همونجا بمون. یعنی به نظر من دلیل نداره که تو خودتو درگیر یه زبان و فرهنگ دیگه کنی. اگر اونجا یه همچین محیطی هست، جوی این چنین حاکمه، کاملا میتونی بذرخشی. بعدم هم نزدیک ایرانه، هم به هر حال از یه جهاتی ما با ترک ها یه شباهت و نزدیکی داریم و خودمونم یه امتیازی زمینم که تو فعلا اونجا مدتی بودی و یه کمی هم جا افتادی عزیز. ولی این که بتونی کمک، پس دومیش موضوعش منتبیست ماجرای یه کمک حرفه‌ای یه روان شناس و روان پزشک خوب میخوای که بتونه یه ذره تو رو به راه بیاره و روی این فرمون بریده تو، ترمز بریده تو، یه فرمون تازه روی ترمز بذاری که به در دیوار اینقدر خودتو نکوبی.
من اصلا من به قول شما قشنگ وسط ثانیه میرسم به یه چیزی تا میخوام خودم رو تصدیق بکنم میخوام برم تو یه راه دیگه
نه یه کسی میخوای ازم که هفته یه روز یا دو روز یا ساعتی بری اونجا و نه درباره مسائل روانی که درباره مسائل تصمیم گیری مربوط به موضوعای زندگیت به تو بگی این کار بکن و نکن و تو بپذیریش، فقط به خاطر اینکه او از بیرون و واقع بینانه نگاه میکنه و تو تر تاثیر احساسات و هیجانات و به هر حال ویژگی‌های روانی قرار میگیری و انتخابای غلطی میکنی، ولی به همجاست که این استعداده در هدر میره دیگه. گفتم مطالعه عمیق و سنگینی که تو امریکا بود، 38% هنرمندان بزرگ امریکایی منیک دپرشن داشتن، یعنی به جهت این که بارها هم گفتم اینقدر در قله ها و در راه هستن که برای آدم های عادی که در جاده هستن کارشون هنره، یعنی یه چیز غیر عادی و استثنائیست. بنابراین عزیز تو نمیدونم چجوری، شاید از طریق یه روانشناس خوبی در ایران بتونی هفته یه روز گفتگویی داشته باشی، یه نفر خانومی رو پیدا کنی کمکت کنی، آقا فرقی نمی کنه. یک دو همونجا بمون، من دلیلی برای رفتن جای دیگر نمی بینم. بعدم تازه با این نیت که من اینجا میمونم، اینجا گل میکنم و میدرخشم، خودش به تو یه امید و انگیزه میده که هم چیزا رو بهتر و مناسب تر ببینی، هم بخوای دنبال بازی و بهانه نگرد. ولی حالا تا کیست و فعلا هم درگیر یه رابطه ازدواج عمیق یا عشق نمیدونم تازه نگرد. زندگی تو زمینه انتخاب مرد و همسر و اینا میتونی فقط خودتو به خرابی و خرابکاری بکشونی.
متوجه شدم.
ولی
اینکه نمیتونم عدم تمرکز داشته باشم.
اونم ممکنه بیدیدی هم داشته باشی عزیز. ولی اگر دکتر بری، اون که کارش یه داروه، فردا صبحش هم خوب میشی. یعنی حتی پروی دکتر اگر بری بگو به تو یه دارویی بدن ضد بیدیدی، attention deficit disorder، بگو اینو دارم، همون روز دوم متوجه میشی کار میکنه یا نه. برامره اتفاق اون توجه و تمرکز رو میخوای. توجه و تمرکز اگه داشته باشی، اینکه یه مقدار هایپر باشی، بیش فعال باشی و یا منیک باشی، شیدایی و سرخوشی داشته باشی، اون خیلی در بلند مدت به کار هنری آسیب نمیزنه. کمبود توجه و تمرکزه که مسئله جدی است.
من همین الانم تو کار بخوام مثلا تمرکز بکنم، موزیک که دیگه جوابمو نمیده. من اینم که میخواستم بهتون بگم، من چندین سال به ساعتهای متوالی میرخصیدم، شاید 10 ساعت در روز، 9 ساعت، 5 ساعت، بعد شده بود به روزی 2 ساعت متداول در روز. الان که نمیرخصم خوابم به شدت زیاد شده، یعنی اصلا یعنی روز 12 ساعت
نه نگه. من یک دپرشن رو داری عزیزم، بنابراین ای بسا چون استرابو احتمالاً کم بوده توجه هم هست به همه دیخته، ولی دکتر خوب میخوای عزیز. اگر ایرانم بری بگردی بهترین ها رو، یه موقع میری ایران اگر میری بهتری ها رو پیدا کنی، یه ماهی اونجا بمونی، کمکت کنن، دارو بهت بدن، جواب داروها رو بدی که بتونی اون رو هم تنظیم کنی و درست کنی، کمک بعید میدونم بتونی با زبونی که خیلی بهش مسلط نیستی این تو ترکیه انجام بدی. برابر این کارو
من اینجا دکتر خوب پیدا کردم، حالا تو اینترنت و اینه که خیلی ازش تعریف میکنن، ایرانیه ولی تو استانبوله.
بسیار عالی.
من استانبول نیستم.
مهم نیست، اونو بعد قد ارزشش رو داره تا این فاصله زیاده، مثلا 2 هفته یه دفعه، یه روز دو روز بری اونجا، 5 ساعت وقت بگیری باش، میتونی؟ یعنی یه چیزی تو این قبیل همچنان میتونه کار کنه، یا حداقل یه جلسه داشته باشه. برخی از اوقات در جلسات اول ای بسا 80% مسئله تو تکلیفش روشن میشه و بعد از راه دور هم میتونی تلفنی خیلی کارا حل کنی. اگر چنینه لطفا و حتما اقدام کن. به هر حال احتیاج دکتر داری ازم، بدون دکتر بری از با در میای. روی خط باش بذار من از تو یه سوالی بکنم. به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
ممنونم.
شنگانش من بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، روزتون بخیر. خوب هستید جناب دکتر؟
خواهش میکنم بفرمایید.
مرسی، ببخشید که مزاحم اوقات
شدم.
من یه سوالی داشتم در مورد دخترم 20 سالش هستش و سال دوم دانشگاه هستش. دختر زرنگه، هم کار میکنه، هم درس میخونه، همه جوره خوبه. یعنی در واقع میشه گفت اصولا به خاطر اینکه افکار مهم خورده فرق میکنه، بیشتر با هم آرگیو میکنیم، ولی نه آرگیو که خیلی چی میگم مادر دخترانه.
نه سب کنید، چند تا فرزند دارید شما؟
من 2 فرزند دارم، یه دختر دارم و یه پسر.
اون چند پسرتون چند سالشه؟
پسرم 12 سالشه.
به من بفرمایید از کجا تلفن میکنی؟
امریکا زنگ میزنم.
چه مدلی امریکا هستی؟
15 ساله.
میفرمونید خب.
ولی یک جایی مشکلی که جدیدن پیش اومده و من و همسرم خیلی ناراحت میکنه اینه که شاید کمتر یا بیشتر 6 ماه متوجه شدیم که بویفرند داره.
شما در امریکا هستی، 15 سال امریکا هستی، دخترتون 20 سال شده که متوجه شد بویفرند داره؟
نه، از این مشکل ندونیم که بویفرند داره، یه چیزی نرمالی. یعنی من همیشه که خودم باهاش صحبت میکردم میگفتم اگر تو نداشته باشی یعنی نرمال نیست، یعنی یه چیز حقیقتی که باید داشته باشی. من همین از این که بویفرند داره ناراحت نیستم، ولی شرایطی که این و بوی فرندش داره من ما زیاد در واقع راحتی نیستیم.
چی هست
که از دو تا ملیت مختلف هستیم، فرهنگامون فرق می‌کنه.
مگر میخوان ازدواج کنن؟
نمیدونیم که چی پیش میاد.
آخه عزیز من، نه ببینید، خب شماست که از یه طرف اونو میفرمایید که خیلی تون بود که دیگه باید، نه بایدی در کار نیست، ولی بچه‌ها تو این سن و سال اونا در یه جامعه مانند امریکا براشون مسئله سیاه و سفید و این دین و اون دین و فرهنگ و طبقه نیست. پر رو دستان 20 سالگی شما چرا اصلا اینقدر رابطه رو با جدی بگیرید که فکر کنید فرهنگ‌ها به هم نمیخوره؟ و شما برای چی اصلا درگیری؟
یک متخصص هست که ما همیشه وقتی که میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم در خانوادگی، خودش میدونه که ما اون مسئله که اون طرف داره ما چقدر صدمه دیدیم، چقدر لطفی.
فرقی نمیکنه عزیزم، اون که مسئول اون صدمات شما نیست.
همه این چیزای خودش میدونه، حتی
نه شما باید بدونید به اون آقا پسر مسئول آسیبایی که همکیشان او به شما یه جای دیگه زدن نیست.
این درست، فرمایش شما درست، ولی
ولی
این شرایط که ما هپی نیستیم نبودیم.
من متوجه عزیز من صبر کنید، شما اصلا میتونید برگردید بگید قدش خیلی بلنده، خیال خیلی کوتاهش، بیار نه هپی من میتونم بفهمم، ولی اصلا شما چرا اینقدر موضوع رو جدی گرفتید که جوری به هم ریختی؟
آخه دختر ما خیلی این قضیه رو جدی گرفت.
نه شما گرفتید. نه چی میگه دختر شما؟
نه مثلا نگاه کنه، ما خودش مثلا اولین باری که من فهمیدم که طرف بایفرند داره، دخترم بایفرند داره، خب ناراحت بودش، گریه میکرد، گفتم چی شده مامان، چرا گریه میکنی، مشکلی پیش اومده؟ گفت من میترسم یه چیزی رو بگم. نه بترس، ما همیشه با تو میگیم که اگه مشکلی داری اول به من و پدرت بگو، بعد به بقیه بگو، ما کمکت میکنیم. گفت آره، مثلا طرف مقابل من مذهبش اینطوریه، شما همیشه از این مذهب فراری هستی.
نه متوجهم،
خیلی خوب. اوکی، ما به خاطر اینکه تو طرف و حالا دوستت هستش بهش احترام میذاریم، هیچ مشکلی نداریم، قبولش میکنیم. هیچ کسی نه با اولین بایفرندش ازدواج کرد.
حالا وارد اون بحثا نشید. خب بعد چی شد که ناراحت؟
بعد ناراحتی ما این که الان مثلا میگم شاید کمتر یا بیشتر از 6 ماه که ما متوجه شدیم این قضیه رو، در حد 6 ماه شاید طرف 3-4 بار اومد خونه ما. تمام مدت دختر ما میره منزل اون.
خب شما نگرانیتون چیه؟
خب پدر مادر طرف فکر نمی کنن که تو چرا میری، پدر مادر تو اجازه میدن که تو هر روز میای خونه
شما. اصلا من نمیفهم یعنی
پسر ما نمیاد خونه شما؟
اصلا هیچ، نه شما حالتون هیچ خوب نیست. این شد استدلال؟ اگر نصف اوقات خونه شما بودن نصف اوقات اونجا رابطه خوب بود. کی گفته اصلا یه همچین کاری؟ صعب کنی، کی گفته اصلا اومدنشون تو خونه درسته و بعد اینقدر نزدیک شدن؟ من مسئله دوست پسر و دختر اصلا یه چیز بایدی نیست که بایدم داشته باشه. یک، دو، دلیل نداره که اینقدر به هم نزدیک بشن تو این سن و سال. پسر چند سالشه؟
پسرم هم سن خودشه.
خب بعدم آخه استدلال شما
پسر پدرش، البته میگه حالا اینا برای شاید آینده
چیکار. عزیز من، شما چرا این موضوع رو به اون تبدیل کردید؟ شما دارید دردسر برای خودتون و دخترتون درست میکنید. اصلا قصه عبارت از یه دوستی است. بعدم اصلا استدلالاتون بقیه‌ش هم همین بود عزیز. یه ایده هایی داره که اصلا هیچ معنا نداره، واقعیت هم نداره. در قسمونی شما میتونید خیلی راحت بگید من اصلا از باورها و اعتقادات این دین متنفرم، میفهمم میتون. بنابراین دلم نمیخواد دخترم با یه همچی آدم، نه به خاطر آسیبی که خوردید. شما میتونید برگردید بگید این آدم، مثال امیدوارم کسی در زده، این مثلا داعشیه و این حرفش رو سر همه رو برید، ما به اون دلیل این آدم رو نمیخوایم، به خاطر این باورهاش نمیخوایم. من حرفی ندارم، ولی اینکه ما آسیب دیدیم پس این هست، برای این به این مربوط. و بعدم شما موضوع رو نه اگر درسته تمومش کنی، شما دلیل نره بی خودی بعد بگید مادر و پدر مادر او بر نمیگردن بگن چطور شما خنده داره. ای بسا یه پسر و دختری با هم دوستن 365 روز یه دختر یا یه پسر خونه این بوده، اون یکی یه روز هم نبوده، پدر مادرشون قرار نیست بگن تو چرا اون تو خونه اون چرا نمیری؟ یعنی و اینجا رفت و آمدی عزیز، هر میگرده به راحتشون، امکاناتشون کجا براشون بهتره و چی هست.
بعد یک شرایط دیگه اینه که مثلا هر دفعه دختر من خودش باهاش همیشه آرگیو میکنه، همیشه
معلومه رابطه غلطه،
دخترمو در حال گریه کردن.
خب بهتر تمومش میره،
ولی خب بهش میگم مامان من عزیزم، من دختر بزرگ نکردم که تو بری با یکی دوست بشی که همش بخواد گریه کنه. بعد اینجوری
باور کنید دلم میخواد یه چیزی بهتون بگم، نمیگم از این استدلاله که دخترم من تو را بزرگ نکردم که تو بری عر بزنی. خب ما برای این بچه رو درست میکنیم بخنده؟ حال تو خوبه اینا چیه بابا؟
باید که هپی باشه.
به شما چه عزیز من، من اصلا تعجب میکنم از شما. ما پدر با مادرها بچه همونو به این دنیا میاریم که هپی باشن، اگر کاری کنن که هپی نیستن میگیم حالا من تو رو به این دلیل نیوردم به این دنیا. آخه عزیز این چه حرفایی که میزنی؟ دختر شما که 5 سالگی اومده اینجا الان 20 اصلا شما رو نمیفهمه، من نمیفهمم تو که این چه استدلالیه که من دختر بزرگ نکردم که گریه کنه هپی، من کردم هپی باشه و تو نیست. رابطه خراب
هر هر دفعه که برنامه میذارن که مثلا بیاد منزل ما میگه اوکی ما بیاد با هم، ما بیشتر هم میگردم
اصلا علاقه این عزیز من. اون دوسته من اصلا تعجب میکنم از شما، اون دوست دختر شماست، برای چی بیاد تو خانواده شما؟ شما ای به من میگفتید که این مواد مخدر میترسم مصرف کنیم، میخوام بیارمش چک کنم ببینم ای بویرات نداره، میفهمیدم اتون.
ولی ما بیم با ما آشنا میکنه جناب دکتر، هر از گاهی این کارم انجام میده.
نه و بحثا رو با هم شلوغ نکنی، من دارم میگم اطلاعاتی که شما میخواد ایشون بیاد، ای به من بگه شکی در یه مورد داریم میتونم به اون دلیل بفهمم اتون. ای بس اصلا ببریدش سفر ببینید طرف مریض هست یا نیست، یا معتاد هست یا نیست. اون در مسیر تحقیق برای یه موضوع مهمی که خطرناکه، ولی این که بیاد ما بشناسی بشکنم چه بشناسی شما چه میشه؟ چون دختر خودتون رو نمیشناسید، میخواد اون رو بشناسید. برای حالا یه دفعه شما یه بحث دیگه کردی که دختر شما یا شاید او یا نمیدونم مواد مخدر مصرف. خب اینجا مشکل ماست،
هر از گاهی دختر ما این کارو میکنه. یا یکی دو بار حتی دیدم از این سیگارای الکتریکی هست از اون استفاده میکنه، دیگه ندیدم.
حالا آخه اون باز اون با مواد مخدر متفاوته، از مضر هست، بد هست، سیگار هست. نه شما هیچ اندازه‌شو نمیدونید قربونتون، شما برای خودتون یه دنیای درست کردید که نیست. اصلا نمیگم خطرا نیست، نگرانی شما بیهوده است، طریقی که بهش نگاه میکنی درست نیست. مثل من بگم یک کسی مرده بگم نه این که موضوع من نیست، من نگرانیم اینه که این آدم نمیتونه دستاشو تکون بده. آخه نه 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 این کار نکنید قربونتون، و این طریقی گفتگو با دخترتون نیست. من مطمئنم اصلا شما رو نمیفهمه.
من چطور باید باهاش صحبت کنم؟ مثلا همون وقتی که مرجانا یه وقتی
عزیز من عزیز من
صحبت میکنی، خیلی صحبت میکنی، میفهمی میگه آره میفهمم که چی میگی، ناراحت میشه، ولی دوباره هر از دوباره نمیدونم واقعا نمیدونم مرتب این کارو میکنه یا نه، یا مچشو میگیره.
نه من شما متاسفم عزیز، شما یه چیزایی میگید اصلا برای من ببخشید عجیب و غریب. این که شما من 700 میلیون نفر سیگار میکشن، میخواید تلفناشون بدم شما زنگ بزنید بگید نکشیدم و بذارن کنار. آخه این که طریقه برخورد با یه مسئله به این مهمی نیست که ما بهش بگیم، گویی اگر گفتی تموم میشه. پس شما میخواید آدم های معتاد بفرستیم خدمت شما بهشون بگید همه بیان بیرون اعتیاد رو ترک کردن؟ عزیز من
بهش
راه نمایی نیست، راه اینا
نه راهش نیست، راهش نیست.
آره خیلی ممنون. شما اگر به یه آدم سیگاری بگید این کار درستی نیست، راهش این نیست، حل میشه مسئله؟ این که راه نیست قربونت. شما چرا فکر میکنی؟ شما خیلی کم میدونید عزیز دل، این حرفا چیه میزنی؟ اینا که مسئله و مشکلی رو حل نمیکنه. به من میگید چه کار باید کرد، میگم نمیدونید، بلد نیستی، این طریقه برخور نیست. بعدم اصلا کی گفته اگر من یه پسر و دختر 20 ساله دارم که تو امریکا زندگی میکنه، 15 ساله تو امریکا بوده، در مریوانا مصرف میکنه، به این راحتی ها پدر و مادر میتونن نظرشو عوض کنن؟ از 10 تا 8 تا نمیتونن، حتی اگر آگاه و دانا باشن. این مسائل جدیتر از ایناست. بعد شما آدم مضطرب نگران کنترل کننده ای هستی، بعدم میخواد از همه چی سر در بیاری و اون کار دستتون میده. لطفاً اگه دلتون میخواد با یه خانم روانشناسی صحبت کنید که شما رو آروم کنه. معناش این نیست که نتیجه‌ای در تغییر نظر و نگاه دخترتون به وجود میاد، ولی این نگرانی‌ها رو دور کنید. برای شما یه بچه کوچیک‌تر دارید، با این حرفا او رو هم به هم می‌ریزید عزیز. یعنی اگه شما به من می‌فرمودید من می‌خوام این حرفا رو به دخترم بزنم یا این کار بکنم، من 100% می‌گفتم هیچ کدوم از این حرفا رو نزن، این کارا رو نکن، چون نه مفیدن نه درستند نه مؤثرند. مثل که من اعلان کنم خانم آقایونی که در جان سیگار میکشید دستور میدم که نکشید، بعد بگم ببین مشکل سیگار دنیا رو حل کرد. اینقدر غیر واقع بینانه از حرفای شما عزیز. بعد ما برش میگیم راهنمایی، کدوم راهنمایی؟ مثل بانوی عزیز ارجمندی سالها قبل آمدن رو خط گفتم من یه دختر 12 ساله دارم در امریکا، بنشونمش درباره همه موضوعهای جنسی باهاش صحبت کنم؟ گفتم آره حتما بنشونیدش، هر سوالی دارید ازش پرسید، کمکتون کنه، راهنماییتون کنه. کی میخواد به کی درس بده؟ شما میخواد به دخترتون بگید ماده مخدر خوبه یا بده و بعد فکر کنین اثرگذاره؟ موضوع بیش از این هست. اینجوری بود که ما این همه متخصص نداشتیم که 20 سال با یه نفر کلنجار میرن که شاید احتیاجش رو بذاره کنار. متخصص.
حتی بهش هم گفتم که اگر واقعا فکر میکنی که شاید کسی بتونه کمکت کنه، برو با طرف صحبت کن، طرف یعنی با دکتری که بتونه کمکت کنه.
حتما. اون حرفتون بسیار درست.
ولی قبول نداره، میگه اگر فلانی میخواست کمکم کنه، خودش انقدر طرف دکتر میخواست بدن کمک کنه، انقدر خودش مشکل نداره.
عزیز من. شما ببینید باز خودتون چی میگید؟ شما به من میگید که بشکم بار دکتر، من گفتم بسیار حرف درستی، استدلال دخترتون غلط. علتش هم اینه که یه آدمی به فکر میکنه چیزی درست یا غلط، چه ارتباطی رو انجام بده یا نده. شما برید سراغ 100 نفر که سیگار میکشن، هیچ کدوم نمیگن کار درستیه. بعد بگیم اگر یکی برگشت به دوستش گفت تو سیگار نکش، بگه تو خودت میکشی، چه معنی داره؟ سیگار بده. ما باید ببینیم حرف درست یا غلط، هر کی میخواد بگه. من اگر دکتر قلبم به من گفت سیگار نکش، مشروب نخور، بعد رفتم تو مهمونی دم داره سیگار میکشه مشروب خوره، من با چی بگم؟ میگم اه این به من میگه خود سیگار نکش و خودش داره میخوره، خب من بکشم من میمیرم. من حرفش غلطه، حرفش درسته، نمیخواد انجام بده. مگر یه کسی که گفت من دکتر قلبم، حرفش اینه که من تماما مواظب قلبم. اگه که گفت من دندان پزشکم، تمام زندگیش باشه مواظب دندوناش باشه. آخه عزیز، خب استدلال دخترتون هم اسم شماست، پرت و پلایی، هیچ ارتباطی به اینا وجود نداره. حرفای درسته درسته، غلطه غلطه، طرف بخواد انجام بده انجام نده. حالا اگر یه کسی اومد به شما حرف غلطی زد و خودش انجام داد، پس معنیش که حرفش درسته؟ یکی گفت نه من میگم حتما سیگار بکشید، مشروب بخورید، خودش هم نشست سیگار و مشروبش رو خورد و کشید، بعد میگه خب بله دیگه، حالا ما باید این کارو بکنیم چون فرمودن انجامم دادن. این مال دوران قدیمه، این یه حرف ابلهانه گذشته است که آدم حرفی رو که میزنه باید انجام بده. نه، حرفای درسته درسته، غلطه غلطه، این مال مردمان نادانه. هیچ دلیلی برای اینکه بفهمن یه موضوع درسته یا غلطه نداشتن. بنابراین اگه یه کسی میگفت اینو بخورید خوب میشین، مدام خودت بخور ببینید. هنوز در مورد یک موضوع صادقه، بچه ها، یه بچه 3 ساله 5 ساله حرف پدر مادر اونقدر مهم نیست که عمل پدر مادر مهمه. چرا؟ برای اینکه همون نادانی گذشتگان رو دارن. ولی امروز برای من یه آدمی بیاد به من بگه این چیز خوبه و این چیز بده و حرفش درست باشه، من که نمیشنم ببینم انجام میده یا نمیده، به من چه مربوطه؟ او دلش نمیخواد. مگر هر کی گفت مثلا سیگار بده مشروب بده، معناش اینه که فقط وقتی حق داره بگه که سیگار نمیکشه مشروب نمیخوره. این از کجا اومد؟ یعنی اینا ضرب المثل های مزخرف بی‌معنی گذشته است که خودمون آویزون گذشته ها کردیم و تو دنیای امروز ازش داریم استفاده میکنیم. من مریض داشتم، همسرش خواست خرابش کنه، دندانپزشک بود، گفت آقای دکتر این حالا تا دندوناش شبان مسواک بر شبان نمیکنه. ولی چه ارتباط داشت؟ این آقای دکتر دندانپزشک دو بار دست به خودکشی زده بود. حالا که یه تیاد داره خودشو میکشه، براش مهمه که دندوناش سالمه یا نیست؟ بنابراین مسئله با هم مخلوط نگه. شما درباره فرزندتون اونقدر نمیدونید، لطفا یه مقدار اطلاعاتتون بیشتر کنید. نمیخوام بگم شاید گذشته، ولی حداقل برای پسرتون یه سیدی من دارم 13 تا 19 سالی که اون رو بشتم وید عزیز. 8 ساعته بهتون یه مقدار کمک میکنه، یه مقدار مسئله یه جور دیگه ببینید. و بعدم آدم من و شما به عنوان پدر مادر قرار نیست حرفی بزنیم، باید حرف درست رو بزنیم و مؤثر و مفید رو. ما قرار نیست که کاری بکنیم، باید کار درست رو بکنیم و مفید و مؤثر رو. مگر بدونم حرفی که میزنم فایده نداره، برای چی بگم؟ اصلا برای چی بگم؟ من فقط میخوام سر به مسئولیت کنم، بعد بگم من گفتم.
من همسرم همینه، میگه اینقدر نگو، آخه من نمیدونم ببینم که دخترم این کارا رو انجام میده، بل دلم مادرم نمیتونن این قضیه.
من اصلا کاملا میفهمم، این ارتباطی به هم نداره. شما من میفرمایید دخترم این کارا رو میکنه، دلم میسوزه، اصلا غمگین میشم، سر شب تا صبح بیدارم، گریه میکنم، بهتون حق میدم، ولی قرار نیست بدن این حرفو بهش بزنین چون فرقی نمیکنه. ببین من عرضم در خصوص پدر مادر ایرانی اینه که متاسفانه در سر ما یه چیزی هست که ما باید یه حرفی بزنیم، یا من میگم این مشکل است هیچ کاری نکنیم. نه، الان به من برگردن بگن این آدم سکته کرده افتاده اینجا، بعد باید یه کاری کرد، بگم من میگم هیچ کاری نکنیم. نه، من چی کارم دارم بکنم؟ من که کارم این نیست عزیز. بنابراین باید از این فکر در بیام که دو تا چیز رو با هم مخلوط نکنید. شما من میفرمایید این موضوع من ناراحت میکنه، اذیت میکنه، کاملا بهتون حق میدم، کاملا. ولی عکسشو من باید پشت بگیم، پس من باید یه حرفی بزنم؟ نه، یه کاری بکنم. حرف درسته، مفید، مؤثره، مؤثره. من برای چی باید به کسی یه چیزی بگم که فرقی نمیکنه، فایده نداره؟ دید که من اعلان فرمودم که همه سیگار یا سیگار رو ول کنن، شنیدم همشون گفتن برو دنبال کار، برای که مؤثر نیست عزیزم.
خب باهاش صحبت میکنم میگه شما همه چیزای منفی منو میبینی، هیچ وقت به من استخوان نمیکنی. بسیار از کورس که استخوان میکنی.
نه باز شروع کردی، باز رفتی چه دیگه عزیز من. اصلا اونم حرف بی خود میزنه که شما به جنبه منفی من نگاه میکنید. یه آدم همه کارش خوبه، آدم کش رفته زندان. ببینید شما که حریف او برای این پرت و پلاها نمیشه.
نه
دقیقا نه، بل کنید.
به نظر شما چیکار کنید؟
هیچ چی، تمامه کوششتون رو
کنید.
من نمیخواستم بگم اینقدر خودکشی کنید. شما نمیتونید.
نه نه، با دل آدم تا قد نمیاد، ولی خب که
من شما رو چیکار کنم؟ بذارید همینجور با چطورو بگم. شما میگید من دلم طاقت نمیاره کار بد و غلط کنم، دختر شما داره همین کارو میکنه. چرا شما وقتی با بهانه دلم طاقت نمیاره به خودتون حق میدید کاری که درست نیست بکنید عزیز؟ بعد به اون این اجازه نکنید. شما که نگذاشتید، پس خیلی روشنه. شما مادر بمونید، خوب و مهربون بمونید، آغوش گرمی داشته باشید، جنبه‌های مثبت دخترتون ببینید. حالا درباره جنبه‌های منفی بهش میگم دخترم به نظرم اینجوری میرسه، من فکر میکنم خوب نیست، بیا خواهش ازت میکنم، به خاطر من، به خاطر راحتی من، به خاطر آرامش من، بیا برو دکتر. بار اول کار نمیکنه، دهمم کار نمیکنه، ولی شاید بار 370م کار کنه. ولی که شما کاری نمیتونید بکنید عزیز. من بارها عرض کردم پدر و مادرها در بزرگسالی بچه‌ها سه تا کار که بیشتر نمیتونن کنن: یک، در خونه بازی و آغوش گرمی داشته باشن. دو، هر وقت بچه‌ها گفتن تقصیر توئه بگن قبول، حق با توئه، تقصیر من مادر، تقصیر من پدر. سه، حرف این است که قربونت برم، برو دکتر. من هیچ کارم، من هیچ کارم، من زدم پای بچه‌م رو شکستم، من حالا چیکارش کنم؟ باید بگم بری دکتر؟ من غذا به بچه دادم مسموم شده، من چیکار کنم؟ بنابراین شما هم اصلا ول کنید عزیز. این سخنرانی ها، این تکرار ها فاصله رو به وجود میاره، بار بد و منفی رو به وجود میاره. اتفاقا حرف دخترتون از اون نظر درسته، شما به جنبه های مثبتش نگاه کنید، کمکتون میکنه که رابطتون رو بهتر کنید، دخترتون رو آروم میکنه، گیر نمیافتید و گرفتار نمیشید. ولی لطفاً سیدی 13 تا 19 رو هم بشنوید، اینقدر مانند گذشتگان فقط حرف نزنید. پدری و مادری آموختن کار خوبه، نه بازداشتن کودک یا نوجوان یا جوان از کار بده، و نه فرماندهی و یا سخنرانی. پدری و مادری دو تا گوش شنوا میخواد و یک زبان گویا. پدری و مادری قاعدش 10 به 1، 10 تا جمله بچه میگه، یه جمله پدر مادر. تینیجر مشکل هست 20 به 1. من و شما باید توانایی شنیدن داشته باشید، نگفتن. علاوه شما تمام حرفایی که به دخترتون میخواید بزنید تو بگید، مینویسید، بعد به دخترتون بگید دخترم تو بیا جای من، به من بگو تو به من چی میگفتی. همه حرفای شما رو بهتر از شما به خودتون میزنه. پس وقتی او حرفی رو میدونه، برای چی من باید بهش بزنم؟ من به شما بگم امروز شنبه است، تو امروز شنبه است، خواستم بگم امروز شنبه است، یادتون نره امروز شنبه، اما با هم مشکلی نداریم. خب معلومه منم میدونم شنبه است. چرا میخواید تکرار کنید؟ راه کنید عزیز. شما اگر یک کمکی استعفا بدید از مادری، همه خوشحال‌تر میشن. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مرسی، ممنون.
خواهش می‌کنم. خدا. شنگر نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که همونگونه که با اطلاعاتون رسید، ما روز از روز جمعه 21 فوریه تا دوشنبه 24 فوریه سفر 3 شب و 3 روزه داریم که کشتی کارناوال چارتر شده و در اختیار ماست، با یه ظرفیت نزدیک 2685 نفر، هموطن و همزبان و احتمالاً مهمانان غیر ایرانی شما. برنامه ها با حضور 3 هنرمند خوب عزیزمون و کنفرانس ها و سمینارهایی که تدارک دیده شده، انجمن پزشکان جنوب کالیفرنیا 6 واحد کانتینیو ایجوکیشن رو برای دوستان پزشک، دندون پزشک و بقیه کادر پزشکی دارند و بنابراین فرصتی است که از اون هم استفاده بشود. ضمناً یک یا دو دیجی داریم که در تمام مدت یکی از سالن‌ها رو به هر حال بیشتر اوقات شب‌ها، یعنی حتما شب‌ها خواهند داشت. به هر حال برنامه‌های فراوانی برای دوستان در نظر گرفته شده، همونطور که عرض کردم از 9 صبح تا 1 یا 2 بعد از نصف شب برنامه هست. ولی خوشبختانه به دلیل استقبال دوستان بسیاری از کاتگوری‌ها تمام شده، یعنی ما امروز نمکتون نه سویت داریم، نه مینی سویت داریم، نه استیکل سویت داریم، یعنی همه اونها در حقیقت فروش رفته. اتاقهای دو نفری رو داریم با پنجره‌های کوچک که به عنوان پورت هول میشناسیم، بلا اتاقهای دو نفری با پنجره و بدون پنجره تقریبا تمام شده است. اتاقهای دو نفره ما با پنجره تقریبا تمام شده است، فقط این مقدار اتاقهای با پنجره با سه نفر رو داریم. ولی اتاقی که برای دوستان خیلی هم مناسب تمام میشه اتاقهای چهار نفره بدون پنجره است که ویژه جوانان هست، برای که دو تا از تخت ها روی همن. بنابراین میشه گفت که ما اگر دو نفره هستید اتاقهای با پنجره کوچک رو داریم، اگر سه نفره هستید اتاقهای با پنجره رو داریم، و اگر چهار نفر هستید اتاقهای بی پنجره رو داریم. و احتمالاً به زودی اونها هم تمام خواهد شد، یا حداقل انتخاب رو مشکل میکنه. اگر مایل هستید تشریف بیارید با کامرشال ترافل تماس بگیرید 800-819-91، و اگر خارج از امریکا تشریف بیارید تلفن 818-883-8100 مطمئنم سفری بسیار خوب و خوش خواهد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
حالتون خوب انشاءالله.
متشکرم، بفرمایی.
مرسی از این که وقتی به من دادید و میخوام در مورد پسرم با شما صحبت کنم. میام سر عطل مستر، اگه شما سوالی دارید لطف کنید بپرسید که من جواب بدم. من سه تا فرزند دارم. موضوع امروز در مورد فرزند سومم هست که الان 23 سالشه و تقریبا مشکلی که داره به نظر خودم هست بی انگیزگی. میخوام ببینم چطوری میتونم کمکش کنم که این مشکل رو برطرف کنم.
شما هیچی میرسم شما هیچی چون میفرمایید کمکش کنین. بذارید فقط یه ذره اطلاعات بیشتری داشته باشم. اون دو تا بچه‌ها چند ساله؟
بچه این پسرم که 23 سالشه، یه خواهر بزرگتر از خودش داره 26 سال و خواهر بزرگتر از اونم هست که 33 سال.
اوکی. به من بفرمایید از کودکی چند اندازه بچه پر انرژی و پر شور و شوقی بود؟ یا چقدر انگیزه و میل به رشد و حرکت و پیشرفت داشت؟
خیلی انگیزش بالا بود، خیلی شوق داشت، خیلی بازیگوش بود تقریبا توی کلاس درس و خیلی هم باهوش بود از نظر درسی.
خب اینا برخی از علائم افسردگی ها، چون افسردگی در کودکی همراه هست با بیش‌فعالیتی، باهوش و بیهوش بودنش هم هیچ ارتباطی به موضوع نداره. بنابراین با حرفی که زدید یه ذره بوی افسردگی بداد. به من بگید ظرف که دو سه سال اخیر چه حال و وضعیتی داره؟
دو سه سال اخیر البته اینو بگم که این الان دانشگاه مدرک لیسانسش رو در سن 20 سالگی گرفته، بعد دانشگاه لاسکول هم قبول شده، رفته لاسکول و اونجا دو سال اول خیلی خوب بود، ولی آخر سال دوم من متوجه شدم که احتمال داره یه کمی بی انگیزه است. شاید هم خودش هم میگه احتمال میدم شاید افسردگی داشته باشم.
بله.
خودش هم این حرفو میزنه.
من بوی افسردگی میده. ببخشید من شما رو قطع میکنم. نه ببینید، بی انگیزه بودن دو تا موضوع اصلی است، یعنی اون گونه که شما توصیف میفرمایید. یا معمولا یک، من بستان نیازهای دیگه ندارم، پس بنابراین انگیزه و هدفی ندارم. مثل اینکه من انگیزه برای خوردن غذا بعد از نهاری که خوردم ندارم، انگیزه ندارم نهارم خوردم. دوم این که نه، من کل سیستمم به سمت خاموشیه و اصولا در پایین میاد و این معمولا گفتم در یه بحث خیلی کلی افسردگیه. حرفای اولی هم که میزنید که با اون سرعت تونسته لیسانسشو بگیره و بره دانشگاه حقوق، اون نشون دهنده اینه که شاید با یه منیک دیپرشن روبرو هستید. یعنی از یه طرف یه شور و شوق و هیجانی داره و خوشبین است و مثبت است و امیدوار است و پر از انرژی است و دست بر کاری میزنه و پیش میره و جلو میره، بعد از این مدتی این هواپیمایی که اینقدر خوب میره از همه اتومبیلا جلو میزنه سقوط میکنه. حالا که سقوط کرد ما مسئله داریم. آیا فکر میکنید ممکنه یه مقداری بالا و پایین میره، برخی از اوقات خیلی خوب برخی از اوقات بده، یا اینکه این نظر درست نیست؟
اون حد که نیست بگم بعضی موقع خیلی خوبه یا بعضی موقع خیلی بده. حالا میتونم بگم حد متوسط میتونم متوجه بشم که بعضی موقع خوشحاله و گاهنم زیاد فعالیتی نداره و چیز بلی
نبود. خب آخه نوع خفیف میتونه باشه. خب حالا شما کار نمید، آیا هیچ وقت دکتر رفته؟
حقیقتش اینه که تو دانشگاهی که هست چند بار رفته همون کانسلری که خودشون دارن، ولی دکتر چیز من میخوام تشویقش کنم نمیره، نرفته.
چرا؟ استدلالش چیه؟
دیگه میرم بعد همین که یه کمی احساس کنم یه کمی لیزی هم بعد مثلا میگه میرم ولی به موقع رفتن شاید نمیره.
آخه اون چی به اینو... ما رفتن دکتر که به مسئله لیزی بودن و تنبل بودن تو اون که آدم سوار ماشین میشه به تو مطب دکتر بشینه باشه حرف بزنه بیاد، این چه کار سخت سنگینیه؟
منم میدونم ولی میخوام چطوری میذارم کمکش کنم که این کارا رو انجام بدم.
ما نمیدونیم چه خبره عزیز. ببینید شما دو سه دفعه این رو فرمودی، من عرضم این است که وقتی پدر مادر برای دو بار حرفی به بچه میزنن که انجام بده نمیده یا نده میده، باید بعدا بدون یه چیزی راجع به بچه نمیدونن دیگه، اصلا گفتگو معنی نداره. شما اون چیزی که من میفرمایید فرزند شما از نظر من یه سواله. سوالش هم اینه که 98% اون چیزی که به فرزند تو کمک کنی یه تشخیصه و به نظر من یه بچه باهوشی با یه همچی توانایی چرا نخواد بره دکتر ببینه چیزیش هست؟ یعنی آیا اگر من بهش بگم که آیا حالت خوبه و از زندگی لذت میبری و همه چیز درست و سر جاشه، پاسخش به من چیه؟ که بله، یا این که میگه نه قبول دارم مسئله مشکلاتی دارم؟
میگه خوبه.
خب اون وقت شما
البته اینو بگم همیشه میگفت خوبه. تازگی ها به من گفت امکان داره من شاید ممکنه برم کسی رو ببینم شاید یکم دیپرشن دارم.
خیلی خب چرا شما اونو کار نمیکنید؟ ببینید عزیز شما چند دفعه پرسید شما، من همیشه عرض کردم ما در بزرگسالی بچه‌ها سه تا کار که بیشتر نمیتونیم بکنیم: یک، در خانه بازی داریم آغوش گرمی; دو، هر وقت گفتن پدر مادر تقصیر توی میگیم 100% حق با توی، تقصیر با من; سه، بیا برو دکتر. بنابراین آخرش میمونه برای شما بیا برو دکتر. وقتی خودش کوچکترین علامتی نشون میده، شما و هم مادرش و هر کس دیگه تمام نیرو و تشویقتون رو به صورت که مؤثر و مفید باشه میگذارید که این بره دکتر، برای که اونی که تعیین کنه است. اگر خودش روی خط اومده و در همین مدت کوتاهی که من با شما صحبت کردم احتمالاً من میفهمیدم چشه، یعنی کار عجیب و غریبی نیست عزیز. بس که آدمی کسی رو ببینه ببینه چاقه یا لاغره. بنابراین شما تمام نیرو و کوشش رو اونجا بگذارید، برای که بچه با یه چنین توانایی هایی که شما بهش اشاره کردی میتونه منیک دیپرشن داشته باشه یا فقط حالا خفیف منیک باشه شیدایی، ولی افسردگی داشته باشه. و امروز میدونیم این یه گرفتاری بزرگیست و خوشبختانه تا به حال در بیشتر موارد به نظر میرسه در همه مواردم قابل معالجه است، یعنی یه چیزیست که خرابه و میشه درستش کرد. این که من فکر کنم شما اصلا به جای اینکه خودتون درگیر مسائل دیگه ای بفرمایید، اصلا نیروتون رو روی این بگذارید که پسرم به خاطر من، به خاطر مادرت خواهش ازت میکنیم بیا برو پروی دکتر. نه دکتر، نه که کانسولرهای دانشگاه بدن، نه، اونا به هر حال یه نقش محدودتری دارن، ولی یه لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، یه لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. ایشون که مشکل زبان نداره، آمریکایی هم میتونه باشه، فرقی هم نمیکنه چون اونقدر مسئله کالچورال نیست. ولی اگر به نظر خودتون چیزای دیگه راجبش میدونید، اگر فکر میکنید کمک میکنه من بفرمایید، و الا اینکه بی انگیزه بودن گفتم اون دوتا دلیل اصلیش.
بس کلینیکال سایکولوژی من
چشمتان اینو حتما ازش واقعا بخواید، یعنی اصلا بگید پسرم برای که منو آسوده کنی، منو راحت کنی، پدرتو خوشحال کنی یا مادر رو، یعنی ببینید توی وضعیتی بذاریدش که برو بابا دوتا احتمال هست، یا هیچی نیست که خب چه بهتر بعدم ببینیم چی کار باید کرد، خودت دیگه بهتر میدونی. اگر یه چیزی هست خب اونا برای همین هستن که کمک بکنن دیگه، مثل هر موضوع دیگری. بنابراین شما تو اون مسیر حرکت کنید تا اینکه خودتون یا بقیه بخواید کمکش کنید اصلا. یعنی من هیچ دلیلی نمیبینم که وقتی موضوع مثل این که این اتومبیل رو هی هولش بدیم، خب در حالی که کسی میتونه روشنش کنه بریم، چرا ما هی ماشین رو هول بدیم که نره جلو و خیلی نیروی بسیاری بخواد و کار دست اومدی اصلا تکون نخوره، به خاطر اینکه مثلا تو دنده است حتی خلاص هم نیست که بشه با هول دادن ببریمش. خب وقتی میتونیم روشنش کنیم ببریم، و کلید اون روشن کردن عزیز دکتره، یه روانشناس بالینی، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، که خاطرتون آسوده باشه جواب رو به شما میدن. بعدن قدم بعدی بعد از اون دیدار یکی دو جلسه اولم تکلیف رو روشن میکنه.
دستون درد نکنه، خیلی متشکرم. اگر لطف کنید دکتر، من دوستم رو خط یک سوال داره که اونم از شما این سوالشو بپرسه.
بفرمایید.
سلام
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
قربون شما، خواهش میکنم. من سوالم در مورد پابلیک اسپیکینگ هستش.
خب نه بذارید، اگر یه خط جدایی هست بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، بخاطر آسوده با هم صحبت روی خط چنگ و نشمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم با ایشون، بعدن دوستشون رو کردن روی خط آمدن، با شنونده عزیز دیگر گفتگو اون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر، خیلی متشکرم از وقتتون. من در مورد یک پابلیک اسپیکینگ تاپیک کلی سوالم، و به طور مشخص یکی از اعضای گروهی که من پرزیدنتش هستم، پرزیدنت توست مستر کلابی که هستیم، یکی دو نفر هستن که مایل به شرکت خیلی زیاد و فعال نیستن. وقتی من باهاشون صحبت میکنم، نگرانیشون رو ارائه اطلاعات شخصی در محیط کار عنوان میکنن. این برای من
یعنی چی ارائه اطلاعات شخصی دار؟
یعنی اینکه ببینید، ما به اون فرمتی که داریم برای دادن سخنرانی کردن در اون گروه، چون هدف ما این هستش که سخنرانی رو راحت بکنیم برای اعضا، یک فرمتی داره و اون فرمت اولین سخنرانی اسمش آیس بریکر هست، که یعنی اینکه در مورد خود شخص خودت بیا صحبت بکن مدت 5 تا 7 دقیقه.
تا چه فایده چه؟ نه آخه این چه فایده و چه ضرورتی داره عزیز؟ یعنی میدونیم، من اولا نمیدونم چرا فکر میکنیم اگر یک کسی راجع به خودش با یه جمع غریبه حرف بزنه درش فایده ای هست.
نه که در مورد خودش به صورت
چیزایی، حتی مسئله
شرح حال میتونه کاری هم باشه، حتی این شرح رزومش هم میتونه باشه.
نه ببینید شما اگر، نه ببینید عزیز، اگر مطلبی که میفرمایید یه نوع آموزش سخن گفتن و سخنرانی در جمع، اولا منجانید بر اساس مطالعات در امریکا اولین بسیار ترس عمومی در امریکا مرگ، دوم پابلیک سپیکینگ است گفته. پس بنابراین شما دارید به جنگ اقلا ما 50 تا ترس بیریم. و خب علتش هم خیلی روشن عزیز، علتش هم چند چیزه. اول اینکه ما فکر میکنیم ما در یه سنگر و در یه پناهگاهی هستیم که فعلا دور از دسترس یا تیررس دشمنی، و بنابراین با بالا اومدنمون خب خودمون رو در معرض خطر قرار میدیم.
من همین تیکه رو اصلا نمیفهمم آقای دکتر. برای من این اصلا معنایی نداره. چرا باید، یعنی این سنگر رو یا من ندارم یا بنزی کافی باهوش نیستم که ببینمش؟ چون من فکر میکنم که من راجع به خودم هیچ مشکل ندارم با هیچ کس صحبت بکنم.
نه آخه یعنی چی مشکل؟ آخه ضرورتش چیه؟ ببخشید.
نه
آخه چرا شما فکر کنین آدم باید با هر کسی فکر کنه اینقدر صمیمی است که هر چی هست رو بگه؟
نه حالا اینو برمیگردم بهش حتما. ولی من سوالم در مورد اون سنگری که میفرماییده، یعنی اون سنگر چه معنایی داره؟ یعنی
من وقتی فکر کنم مردمان به تو آسیب میزنن، وقتی فکر کنم من بد، وقتی خودمو نشون بدم بدیم آشکار میشه. شما هم
بدون تردید
ریشش اینه. یک، من خودم رو بد میدونم، دیگران رو هم بد میدونم. باور من بر این است که من بد وقتی خودم نشون دارم، این بدان دمار از روزگار من در میره. درست مثل که شما وقتی به دادگاه تشریف برید، آیا شده یه قاتل یا یه کسی که مجرمه قشنگ بگه، حرف بزنه، بگه من میگم؟ نه، اونم بلا نمیگه، هزار پیچ و خم و دادگاه رو را میدازه. بعد میدونه چرا این کارو نمیکنه، به خاطر اینکه مسئله صمیمیت نیست، به خاطر اینکه فکر کنه بدن مجازات سنگینی هم متوجه او هست. بنابراین اون چیزی که سبب اون چیزی که تو دادگاه آدم‌ها می‌بینن، مردم فکر کنن در دادگاه به اصطلاح عمومی پابلیک همین وضعیت رو دارن.
آیز آف دی پابلیک مثلا، یا در نظر عموم مردم. درست. ببینید اون استدلالی که خود ارگانیزیشن توست مستر در مورد اینکه آیس بریکر رو در مورد مسئله شخصی گذاشته، حالا یا استدلال درست یا غلط، تا جایی که من فهمیدم این هستش که آدما از همه چی تو این دنیا بیشتر با خودشون راحتن و خودشون رو دوست دارن و
اصلا درست نیست. اصلا این حرفا درست. خب آخه این حرفا اساسی، من میتونم هفته دو هفته قبل بود، این یکی از اون حرفای غلطی است که متاسفانه شایع شده. حرف این است که برای مردم دوست دارن. امروز 90% مردم بزرگترین دشمنشون خودشونه. یه کسی که بیشترین وقت رو از من گرفته، انرژی از من گرفته، نیروی منو هدر داده، پول منو حروم کرده، منم تو دیگرم. بنابراین ببینید اصلا نه صبر کنید. آخه اینا یه فرضایی داره که فرضا درست نیست. یعنی متأسفانه یکی از حرفایی که نمیدونم هر بد که به خود نمیپسندی با کس نکنه، این برادر من. من اگر بدیایی که با خودم کردم با کسون زندان بودم. یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به دیگران. یعنی آدم چون خودش به خودش سوزن نمیزنه، جوالدوز هم به دیگران نمیزنه. من صبح دور زدم به خودم جوالدوز میذارم. تکلیف شما رو روشن. ببینید یه مقدار فرضها اشکال داره. اینجا درس میکنم که یه چیزهای شایع شده، برای مقدار بار مذهبی هم پیدا کرده. یعنی دلشون یه دل خوشه که مثلا با این پرت و پلاها. اساس فرض بر اینه که من خودم رو خوب میدونم و دوست دارم. اساس علمی اینه که من 70% مردم امریکا خودشون رو خوب نمیدونن عزیز و دوست ندارن. امریکایی با این همه ادعاش تکلیف من شما ایرانی که مشخصه. بنابراین وقتی شما به یک کسی میگید بیا لخت شو، روزی که من میدونم یک بدن بدی دارم باعث خنده و تمسخر دیگران میشه، چرا بیام وریان بشم؟ یعنی میدونی مسئله اینجاست. اینکه شما به من میفرمایید من باید خودم رو خوب بدونم و دوست داشته باشم، دیگران رو خوب بدونم، یه واقعیت درست هم اینه که من خوبم، ولی اشکال کار اینه که بیشتر مردم دنیا معتقدن من خوب نیستم. دلالش هم میدونیم، من و شما وقتی به 3 سالگی میرسیم عزیز، از 100 تا بچه 95 تاش به این نتیجه میرسه که من خوب نیستم. تو امریکا بین 95 تا 97 حساب کنید، 95 تا 97 تاش اون دو تا سه تایی که میگن من خوبم معمولا 4 جور پدر مادر دارن: نادان، بیمار، معتاد، تنبیه کننده. یعنی به علتش من است که بچه در 5-3 سال اول میدونه نادان، ناتوان، نیازمند، اشتباهکاره و فکرهای بد میکنه. به همین جهت است که اصلا اساس تئوری اینه که کودک انسانی وقتی به 3 سالگی میرسه میگه من بد، من خوب نیستم، من خواستنی و دوست داشتنی نیستم. و به همین جهت من گفتم بین 3 تا 18 سالگی اگر پدر مادر روزی 50 بار به موقع، به جا، به اندازه به بچه بگن تو خوبی، این امید است که من شما در 18 سالگی به اینجا برسم که من خوبم. آمارای دنیا نشون میده 70% مردم دنیا خوب نیستن. عزیز دل، امیدوارم به کسی بر نخوره، امیدوارم به کسی بر نخوره. چرا ما باید بیاد قبول کنیم که ما به این دنیا میام گناهکار؟ چون یه آدمی تو بهشت نمیدونم علف خورده یا سیب خورده یا گندم خورده، خورده که خورده. من چرا گناهکارم؟ چرا مردم باید بپذیرن که من گناهکارم؟ و حالا براش اون همه داستان درست کردن در همین امریکایی که شما صحبت میکنید. چرا؟ برای که خمیره وجودی انسان به دلیل اینکه نادان، ناتوان، نیازمند، اشتباه کاره، برای که مغز سلکتیو داره فکرای بد میکنه، در 3 سالگی به این نتیجه میرسه عزیز. و اون گروهه که به این نتیجه میرسه که من بدم، دو گونه: یکی میگه من بدم تو خوبی، برای که پدر مادر نسبتا خوبی داره، یکی میگه من بدم تو هم بدی. ما این امروز در خصوص انسان میدونیم. بنابراین
منو
فرمایشات چون ببخشید بفهمید. اون مسئله که ذهنتون مشغول میکنه عزیز، شما وقت شماست.
نه خواهش میکنم، من سرمایه شد شما این نتیجه گرفتم یه مقداری ریشه های تربیتی و مذهبی ممکنه داشته باشه که میرسم به این نتیجه میرسم.
و انسانی و واقعی عزیز،
و انسانی و واقعی به خاطر ناتوانی در سنین کوچیکتر و اینکه هیچ کاری که دوست داره نمیتونه انجام بده، و اگر پدر مادر بتونن این رو القا بکنن که تو خوبی، شاید یه امیدی باشه که در 18 سالگی به نتیجه برسن که من خیلی بد نیستم، مثلا من خوب. حالا من در نقش فعلی که دارم خودم رو یه جوری مسئول میدونم که به آدما کمک بکنم، به آدمایی که جزء این گروه هستن، و یک سخنرانی هم خود من خواهم داشت در حالا حد دارم که شاید اگر در مورد این موضوع صحبت بکنم، شاید با اینکه علمش رو ندارم و رشتم روانشناسی نیست، اگر بتونم یک مطالبی رو معرفی بکنم که آدمایی که علاقه‌مندن برن دنبالش، شاید کمکی بشه.
من به شما میگم خیلی روشنه، این موضوع از 95% تو بحث سلف استیم و حرمت نفسه. اصلا اساس تفکر حرمت نفس اینه که من به این نتیجه برسم که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی، تو هم خوبی و خواستنی و دوست داشتنی، بعد به اینجا برسم، من به اینجا برسم
خوب.
که ما صبر کنیم، ما با هم برابریم، ما با هم یکسانیم، ما ارزش و اهمیت داریم، و در تحلیل نهایی، در تحلیل نهایی آدم که حرمت نفس باشه میگه من از تو بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم، تو توی من، منم، انتما و تمام. یعنی اون بحث اساسی اصلا سلف استیم یعنی همین. من بارها رو خط رادیو شما چون در این زمینه هستید از بارها رو خط رادیو گفتم چرا من راحتم در گفتگو با مردم، خودم رو خوب میدونم، مردم رو بهتر از خودم، من خوب و شما خوب یا بهتر، من چه نگرانی دارم؟ برام این عقیده‌مو میگم، نظرمو میگم، حرفم غلطم بوده، اشتباه هم بوده، بی خودم بوده، بوده که بوده، نه ادعایی داشتم نه چیزی. ادعایی که داشتم در حد یه انسانی است که یه کمی درباره برخی از مسائل کمی میدونه و همین.
خب خیلی نکته مهمی بود که اینجوری بود اشاره کردی، یعنی میفهمید سلف استیم به پابلیک اسپیکینگ 100% مرتبط،
کاملا مرتبط. شما اگر به کنفرانس های من بیایید یا الان رو خط رادیو بیاید خواهید دید مثلا برای فرقی نمیکنه. تازه من به شما بگم اگر من و شما با هم بریم شام، من بیشتر حالت مواظب به شما و گفتگوام هستم که به عنوان دو تا دوست رفتیم شام بخوریم تو رو خط رادیو، برای کار اون معنی نیست. تو کنفرانس ها شما اگر کنفرانس های من بیاید مثلا اونجا مسئله مشکلی ندارم، برای که من چه جایی برای نگرانی دارم؟ آخرش این است که من حرفی که میزنم درست نیست، غلط، اشتباه، یا متوجه میشن یا توضیح میدن یا جواب میدن، حل میشه، میره دنبال کارش. علاوه من نه ادعایی داشتم که حرفا درست یا کامل، عرضم این است که به نظر من این میرسه. بعدم ببین عزیز، اساس نصب کن، اساس حرمت نفس دو چیزه، یکی از اون چیزی که هستم و دارم خجالت نمیکشم، از اون چیزی که هستم، سنم اینه، قدم اینه، چشمم اینه، از اون چیزی که دارم، خونم اینه، بچه‌م اینه، ماشینم اونه. اشکال کار حرمت نفس این است که من از اون چیزی که هستم و دارم خجالت کشم. دوم، من از مردم سوشال فوبیا دارم، من از مردم میترسم. به همین جاست که شما من بفرمایید آیا پرزیدنت هیچ کدوم از این کشورها راحت میتونن بیان تو خیابون بگردن؟ جرئت نمیکنن. چرا؟ برای که دشمن دارن. به همین جاست که شما در امریکا سیکرت سرویس دارید که تمام دور و بر اون منطقه رو میبندن. هزار تا سازمان اطلاعاتی و جاسوسی آشکار و پنهانشون هم دارن همه چیز رو کنترل میکنن، هزار تا تدویر دارن برای کارها که چگونه سیستم رو کنترل میکنن. من یه دوستی که آشنا بود به من گفت که در سازمان ملل چگونه این سیستم ها کار میکنه، باورم نمیشون که مواظبت کنن از مثلا دیپلومات ها. بنابراین روزی که شما به یه آدمی میگید، حتی عزیز بسیاری از آدم ها زن و شوهر با هم، خواهر برادر، پدر و مادر، بچه ها با پدر و مادر، اصلا لغت خجالت یعنی چی؟ یعنی از آنچه که هستم و دارم خجالت میکشم، یعنی به همجرد که آدم خودشو پنهان میکنه.
خب آی دکتر، اینی که میفرمایید یه کار بسیار سنگینیه برای درست کردنش توش.
معلومه.
مثلا اگر فرض رو فهمید این کتابی که جانبالی همیشون معرفی میکنید از ناتانیل برنده، سیکس پیلرز آف سلف استیم، یک عالمه تمرین توش داره که تازه تمرینی که انجام میدید با به درستی اگر انجام بدید تازه امیدی هست که شاید یه خود بهبود آسا بدید.
دقیقاً.
پس این چیزی نیست که من بتونم با 5 دقیقه و 10 دقیقه.
نه به هر حال هر قدمی قدمه عزیزم. نه هر اولا ببینید ما قدم نیست، قدمای بزرگ بریم. یک، اولا بذار من چند تا نکته روشن کنم. ماجرای سلف استیم به نظر من یکی از یک یا دو یا سه مسئله بزرگ مردم جوامع پیشرفته است. یعنی ما حداقل 4 یا 5 میلیارد مردم دنیا. به من بگید بزرگترین مسئله چه سلف استیمه. مطالعات روی ایالت کالیفرنیا نشون داد هفت مشکل اصلی و اساسی که در اینجا بود، از تین پرگنسی گرفت و دراگ گرفت و دراپ اوت مدرسه گرفت، از مدرسه بیرون رفتن، همه مربوط به سلف استیم. این شماره یک. دو، من سی دی سلف استیمم الان 12 ساعته. من کاملا با ناتانیل برندن هم آشنا بودم، هم حضوری با هم گفتگو داشتیم، هم با هم کنفرانس داشتیم، همین در همین المپیک کلکشن من با ایشون کنفرانس حرمت نفس داشتم و بعد در ویلچریبل تیاتر کنفرانس فرام دیپندنسی تو ایندیپندنسی داشتم، از وابستگی تو استقلال با ایشون. یعنی میخوام به شما بگم با این مسئله داشتم و این 12 ساعتی که الان من به عنوان هم سی دی دارم هم یو اس بی برای حرمت نفس، اگر فرصت کنید بشنویدش خواهید دید بزرگترین مسئله مردم جهان عزیز، برای که در طول تاریخ ما رو کوبیدن، برای که در طول تاریخ بدن اون رو خواهید خون، با دو تا لغت احترام و اطاعت دمار از روزگار ما در آوردن، respect and obedience، یعنی دو تا میخ بوده کوبیدن رو پشت و کتف من و شما، ما رو به روی زمین چسبوندن و سوارمون شدن. برام این مسئله بسیار جدی
است. اوبیدینس رو من کاملا با کاملا درک میکنم. لغت ریسپکت اینو دارید که خوانده
هم اصلا خب همین دیگه جنگی که من دارم سر این مسئله است. احترام مال ارتش عزیز، مال اینه که شما میپذیرید که بالاتری که پایین تره، اون چیزی که برابر صبر کنید عزیزم، عزیزم صبر کنید، اون چیزی که برابری اسمش حرمته، حرمت honor esteem dignity prestige کاملا متفاوته، اساسش بر نه تنها برابری بر سیمنس یکسانیه، احترام اساسش بر این که یکی سرهنگ یکی سرگرده، احترام مال ارتشه. بنابراین میبینید بنش با تفاوتون کجاست. 15 تا چیز تو کار پرورش و تعلیم تربیت عوض شده، یکی به جای لغت اوبیدینس اومده همکاری نشسته، یعنی به جای اطاعت همکاری، یکی به جای احترام حرمت نشسته. نه بذارید یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم، ولی لطفاً شما سی دی حرمت نفس منو بشنوید. همه این مسائل من اونجا آوردم تو 12 ساعت گفتگوی رادیویی سالی بیرون اومده. متأسفانه من مجبورم ازتون خداحافظی کنم، یه وقت دیگه شاید با هم بتونیم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم با
شما. خیلی خوشحال شدم.
مرسی از محبتتون.
لطف کردید. قربان شما. خدا نگهدار. شب بخیر.
شنگرجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر آیدین اخوت وکیل برجسته خانواده دارن که شما رو در زمینهای مختلف از دوران آشنایی و ازدواج و نامزدی و خانواده و بعد اگر مشکلات و مسائلی هست کمک میکنن. بعد از چند پیام توجه شما رو به گفتگوی ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.